بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آباء گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این شهر و این حرم، شهدای مدافع حرم، بانوان شهیده، صلوات محمدی ختم کنید. بانوی مؤمن و انقلابی که واقعا تو روایات ما، تو آیات ما، تو کلمات امام بزرگوار ما، تو کلمات حضرت آقا به عنوان بانوی تراز انقلاب اسلامی مطرح شده است، در سه بعد باید به نقطه اعلا برسد. یکی در بعد معنوی، در بعد معنوی که پایه‌هاش اعتقادیه، در بعد معنوی و اعتقادی باید به نقطه اعلا برسد که من همینجا چون فرصت نیست براتون بازش کنم، سه تا شاخصه برای این بعد معنوی میگم. اگر کسی در بعد معنوی به این سه تا شاخصه فکر کند، این سه تا شاخصه شاید ساعت‌ها کلاس لازم داشته باشه که آدم بهش برسه، لوازمش رو به دست بیاره. در بعد معنوی سه تا شاخصه جلوش بزنید. یک، معتقد به معامله با خدا باشد. این مبناش میشه کبریایی خدا. معتقد معامله با آخرت باشد. مبناش میشه اعتقاد به جاودانگی آخرت. معتقد به تعالی روح خودش باشد. مبناش میشه بی‌نهایت بودن روح انسان. ببینید همینجا 6 تا کلمه گفته شده. معتقد به معامله با خدا، با اعتقاد به چی؟ کبریایی حضرت حق. ما تو عالم کسی نداریم منکر خدا باشه. اونچه که داره اتفاق میفته غفلت از کبریایی خداست، غفلت از کبریایی خداست. وقتی خدا رو بزرگ نبینیم، به جایی که با خدا معامله کنیم، با یکی دیگه معامله میکنیم، به سرمون کلا میره. حضرت زینب با خدا معامله کرد، حضرت زهرا با خدا معامله کرد. معتقد به جاودانگی آخرت، معتقد به معامله با آخرت، مبناش میشه اعتقاد به جاودانگی آخرت. ان الدار الاخرت لهیل حیوان، آیه 64 سوره عنکبوت. معتقد به تعالی انسان، ان احسنتم احسنتم لانفسکم. این مبنا اعتقادیش اینه که روح انسان بی‌نهایته و نفخت فیه من روحی. این شاخصه چیه؟ اول یک بانوی در تراز انقلاب اسلامی و در تراز فاطمی بودن، رشد بعد چیه؟ معنوی. دوم، بعد انسانی. راجع به بعد انسانی کم کار شده. منم الان کم بهتون رفرنس میدم، خوام خودتون کار بکنید. بعد انسانی یک زن خیلی عجیبه. سه تا شاخصه باز خودش داره، سه تا شاخصه داره بعد انسانی یک زن. یک زن اصلا بحث معنویشو بگذاریم تو بخش اول، بعد انسانی یک زن رشد بکنه سه تا شاخصه داره. یک، حفظ حیا و عفتشه. فکر نکنید حیا و عفت عمدتا مبنای دینی داره، نخیر، مبنای چی داره؟ انسانی داره. من تو کشور روسیه در شهر مسکو از یه خانم حدود 60-70 ساله روسی سوال کردم آیا شما از مادر بزرگاتون عکس دارید، آلبوم دارید؟ خیلی تیز بود بنده خدا، انصافا گفت که راجب پوشششون میخوای بپرسی؟ گفتم آره. گفت من آلبوم دارم مال زنان 150 سال پیش روسیه. گفت یه دونه نیستن که برهنه و اوریان باشن. گفتم شما که مسلمان نبودید، معتقد نبودید؟ گفت حجاب و عفاف مربوط به دین نیست، مال انسانیت انسانه، مال فطرت انسانه. گفتم چرا حالا اوریان شدن مردم روسیه هم؟ گفت اینا سوقات اروپا و آمریکایه. اینقدر خوشم اومد جواب دادنش، خیلی قشنگ جواب داد. گوی سوقات اونجاست برای ما. بلا اگر زن از بعد انسانیش رشد بکنه، حتما حافظ حیا و عفت خودش، و میدونید حیا و عفت جامعه بستگی دارد به حیا و عفت بانوان جامعه. یعنی بعد انسانی یک زن، ما نقطه تراز رو داریم نگاه میکنیم، بعد انسانی زن شاخصه اولش حیا و عفته. شاخصه دوم بعد انسانی زن خیلی جالبه ها، حفظ لطافته. حفظ، من اسمشو گذاشتم، خیلی گشتم از تعابیر بزرگان بتونم، من اسمشو گذاشتم، ببخشید میدونم هم یکم سنگینه به خانما، وقتی من خطبه عقد برای زوجهای جوان میخونم میگن آقا یه توصیه به ما بکنید، به دختر خانم میگم سعی کن زن بمانی، به آقا هم میگم سعی کن مرد بمانی. تو بعد انسانی حفظ زنیت زنه، زنیت خودشو حفظ کنه، که خود زنیت سه تا شاخصه داره ها. خود زنیت که مال بعد انسانیه، از شاخصهای بعد انسانیه، باز خودش سه تا شاخه داره. سه تا شاخه بعد زنیت چیه؟ لطافت روح، ظرافت جسم و حساسیت عواطف. زن اگر اینا رو از دست بده زن نیست دیگه، تبدیل شده به مرد مؤنث. ببخشی و امروز ما تو جامعه همون مرد مؤنث بگی خیلی داری، زن مذکرم خیلی داری ما. زن مذکرم خیلی داری، میخوان روی مردارم کم بکنن. تازه اصلا خدا دو جنس در این عالم خلق کرده، یه جنس سخت یه جنس نرم. دو دسته کارم گذاشته، سخت افزاری و نرم افزاری. نرم افزاری ها رو داده به خانم ها چون جنس نرمه، سخت افزاری ها رو داده به آقایون چون جنس سخته. ولی بعضی ها احساس بدی دارن میکنن، دارن جاهاشون رو با هم دیگه عوض میکنن. چی شد؟ زن در تراز ایمان و انقلاب اسلامی یک بعد معنوی دارد، یک بعد انسانی دارد، یک بعد عملی و اجتماعی دارد. تو بعد معنویش گفتیم سه تا شاخصه. چی گفتیم؟ معتقد معامله با خدا، معامله با آخرت، معامله با روح خودش، تعالی روح خودش. تو بعد انسانی سه تا شاخصه: یک، محافظ حیا و عفت. دو، محافظ زنیت خودش. محافظ زنیت خودش که خودش سه تا شاخصه داشت. و سومین نکته‌ای که در بعد انسانی هست، محافظ جایگاه تربیتی خودش. زن اگر جایگاه تربیتی و تأثیر تربیتی خودش رو تو بعد انسانی بدونه، ما هنوز تو بعد دینیش رو اول گفتی، در بعد عملی و اجتماعی بحث تکلیف مداریه. زن در چهار حوزه تکالیف جدی داره. یک، در حوزه این چهار تا هم که داریم میگیم تو عمل ارتباط با دیگرانه، باز عمل فردیش بحث دیگریست. یک، در ارتباط با والدین، جایگاه دختری. در جایگاه دختری تکالیفی دارد که حالا عرض میکنم. دو، در جایگاه خواهری، حالا چه برای خواهرانش چه برای برادرانش، تکالیفی دارد. سه، در جایگاه همسری، تکالیفی دارد. 4 در جایگاه مادری تکالیفی دارد، 5 در جایگاه اجتماعی است. و هر کدوم از این تکالیف رو من 3 باز اشاره میکنم، 5 تا 3 باز خودش میشه حدود 15 تو ارتباط با والدین 3 تکلیف اساسی دارد زن دختر. شما تو آیات که نگاه میکنید، تو روایات که نگاه میکنید، من این همه رو بخوام منابعشم بگم دیگه وقتم به من خیلی اجازه نمیده. تو جایگاه با والدین دختر 3 جایگاه اساسی دارد تو ارتباط با والدین. 1 خستگی در کن والدینه، الله اکبر، جایگاهش ها، این جایگاه رو فقط داشته باشید، خستگی در کن والدین است. 1 لطافت بخش زندگی است. 2 لطافت و شیرینی به زندگی میده. شیرینی رو بذارید جداش کنم، لطافت از یک جهت حلاوت بخش زندگی است. با 3 تکلیف، با 3 تکلیف. تکلیف اول ادب و احترام. ادب و احترام. امروز یکی از توفیقاتی که خیلی از دختران جامعه ما از دست دادن، ادب و احترام در تراز ایمان و انقلاب است. ادب و احترام. ادب و احترام هم از علما بپرسید مطلقه. مطلق یعنی چی؟ چه بگید مؤمن باشن چه کافر باشن، چه زنده باشن چه مرده باشن، چه خوش اخلاق باشن چه بد اخلاق باشن، چه حتی مطیع اهل اطاعت باشن چه اهل معصیت باشن. خیلی عجیبه ادب و احترام. و اینا رو وقتی آدم مبانیشو تو دین نگاه میکنه اینه چقدر دقیقه. پیغمبر بخشنامه‌ای داده بودن در زمان جنگ ها که هر فرزندی مقابل پدر مادرش قرار گرفت حق نداره او رو بکشه، اگر پدر مادرش حتی جزو جبهه کفرن، به خاطری که برکت از عمرش میره. شما مثلا شاخصه این ادب و احترام کدوم آیه تو قرآن؟ ولا تقل لهما اف، شاخصش این آیه. افرم میدونید ما میخوام مشهدی معنا کنیم، مادرتون به شما میگه بلند شو یه کاری کن، میگه اوه باز من؟ یه همون افیس که قرآن میگه ها، اینم حق ندارید بگید. این تکلیفه دیگه. 1 تکلیف میشه ادب و احترام. 2 تکلیف اطاعته. این اطاعت قید داره. اگه پدر مادر انسان رو به شرک دعوت کردن، اینجا حق اطاعت نداره. ولی باز دنبالش میگه و صاحب هما فی دنیا معروفا فلا تطع هما، اطاعتشو نکن اگر تو رو به معصیت دعوت کردن، ولی حق نداره باشه بدرفتاری کنی. تکلیف اول ادب و احترام، تکلیف دوم اطاعت، تکلیف سوم خدمت، خدمت به پدر مادر. اینا شاید بگید آقا مال همه فرزندان. خب بله، دخترم تو جایگاه فرزندی قرار گرفته، فرقی خیلی با پسر از این جهت 3 وظیفه نداره، فقط اون جایگاهی مقدار فرق داره که اشاره کردم. 2 تکلیف در برابر خواهر و برادر. من یک کلمه بگم، یکی از معضلات اجتماعی امروز ما رابطه دختر رو بگید. قبول داریدی علت اصلی رابطه دختر و پسر خراب بودن رابطه خواهر و برادره؟ یعنی اگه خواهر برادرها از لحاظ عاطفی همدیگر رو پر کنن، این دختر نیاز به ارتباط با جنس مخالف بیرون از خانه پیدا نمیکنه. اصلا یکی از برکات تکثیر اولاد همینه. وقتی تک فرزنده کسی نداره باش بازی کنه که. ما الان کلی داریم زور میزنیم، اگه شما هم باور نکنید که دیگه واویلای. تک فرزند تربیتش سخت داره یا فرزندان زیاد؟ تک فرزند به مراتب تربیتش بگید، چون فرزندان زیاد با همدیگه میشن یه مهد کودک، با همدیگه میرن جلو. بچه دوم میشه مامان بچه یه، بگید اول باباش میشه، مامانش میشه، داداشش میشه، خواهر. کلی کارا رو، وظایف یک خواهر نسبت به برادر و خواهرش 3 وظیفه اصلیه. ما اینا رو دیگه من کد ندادن با حضرت زهرا و حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت معصومه سلام الله علیهن اجمعین، اصلا با اینا کد ندادم ها. سه تا وظیفه اصلی خواهر نسبت به خواهر و برادرش داره: هم فکری، هم دلی، همراهی. خیلی قشنگه ها. هم فکری کنن با هم، هر چقدر از لحاظ سنی و هم نزدیکتر باشن، هم فکری هاشون قشنگتر جواب میده. همدلی کنن با هم، انیس و مونس درد دل هم دیگه باشن. الان انقدر کیف میکنه آدم، من دیدم تو خانواده های شلوغ اصلا دختر پسرها، مخصوصا دخترها، خیلی نمیرن درد دلشون رو به مامان بگن، چون مامان ناراحت میشه از لحاظ عاطفی. میرن درد دل به کی میگه؟ خواهرش میگه. اینقدر قشنگ میتونن انیس درد دل هم دیگه بشن، یا نهایتش میره به داداشش میگه. یعنی همدلی میکنن با هم دیگه، بعد همراهی میکنن، یه کاری میخوان بکنن، کلی تیم میشن با هم دیگه. خواهر و برادر میشن با هم دیگه یه تیم. یه خواهر و برادر اومدن پیش بنده، از مشکل اعتقادی و عبادی پدر مادر گفتن. من یه تئاتر یادشون دادم، اینقدر قشنگی تئاتر رو رفتن تو خونه، نمایشنامه رو اجرا کردن، پدر مادر به اشکالشون پی بردن، با هم همراهی کردن. یه همراهی میکنن، کلی مسائل زندگی رو میتونن جلو ببرن. اینم سه تا وظیفه نسبت به خواهر و برادر. نسبت به همسر چی؟ نسبت به همسر، حالا آدرسی آیه رو خیلی سریحتر میتونم محضرتون بگم، چون یقین دارم کار کردید انشاءالله. آیه 34 سوره نساء. نسبت به همسر چیه؟ نسبت به همسر خیلی قشنگه. من ستایی رو در قالب کلمه حفظ میگم. یک، حفظ امانت شوهر. حفظ امانت اصلی شوهر که دست شماست چیه؟ عفت و پاکدامنی. تو این که قرآن میگه فصالحات باشید، یا میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، نه، یعنی ببخشید من اینجوری مجبورم بگم، یک اتفاقی بین زن و شوهر میفتد که اینو پدر مادر دخترم نباید بفهمن، محرمای دخترم نباید بینن. یعنی یک حقیقتی از دختر مال شوهرشه، یه حقیقت از این مرد مال زنشه، که این حقیقت رو دوتایی باید همدیگر رو بپوشونن. یکی میگیم زن و مرد تو خیابون دست همدیگر رو نگیرن، چون این رابطه عاشقانه مال تو اتاق خوابه، نه مال تو خیابون. نه هنه لباسون لکن و انتوب لباسون لحنه. سر رو شونه هم دیگه میذارن، لباس خاص و رفتار خاص و آرایش خاص و تننازی خاص، اینا همه مال مخصوص امانت کیه؟ شوهره. زن هر مقدار از اون عفت، یعنی از زیباییایی که خدا بهش داده، از اون چیزایی که مخصوص شوهرش بهش داده، به نامحرم نشون بده، به اون امانته داره خیانت میکنه، به اون امانته داره خیانت میکنه. ای که حتی قرآن میگه صدای زن هم نباید نازک بشه، چون این صدای زن لذت بخشه، این فقط مال شوهرشه، میخواد با مرد نامحرم حرف بزنه، فلا تخزعن بالقول، صداشو نازک نکنه. میدی حفظ امانت شوهر. دیگه شما میدید امانت شوهر چیه؟ عرض کردم امانتیست از این زن مال شوهرش که داداشاش هم نباید ببینن، باباش هم نباید ببینه. لذا ببخشید من یه خاطره براتون میگم سری. بابای خدا بیامرز ما اینو برای دختراش میگفت. دختری از شوهرش مقدار ناملایمتی دید، اومد پیش مادرش، شروع کرد پیش پدر مادرش شکایت شوهرشو کردن. بابای برای که دختره رو خوب تربیتش کنه، گفت بذار یه مجلسی را بندازم، بعد حسابی شوهرتو تنبیه کنم. در واقع میخواست چه کسی رو تنبیه کنه؟ دختره رو. یه مجلسی را انداخت، همه محرمای دختر رو دعوت کرد، یکی یک عبا هم داد انداختن رو دوش. دختره رو با یه لباس کمی فرستاد تو این اتاق، گفت هیچ نامحرم اینجا وجود نداره، راحت باش. خود پدر، برادرها، عموها، دایی ها، شوهرش هم بود، پدر شوهرش هم بود، بابا بزرگان بودن. دختره تا این وضعیت رفت تو خانه، این خونه خجالت کشید. اینا همه محرمش بودن، اشکالی نداشت، ولی خجالت کشید، چون تا حالا اینجوری پیش برادرها، عموها، دایی ها نیومده بود با اون لباس کم. هر کسی خجالتی بنده خدا رو دید، گفت بیا من عوام بنزم رو دوشت، از این خجالت در بیای. یه نگاه به همه کرد، رفت زیر عبای شوهرش. باباش گفت چرا رفتی زیر عبای شوهر، زیر عبای من نیومدی؟ گفت خب او از همه محرم تر بود. گفت حالا که او از همه محرم تر بود، ببخشید لذتاتونو با هم میبرید، مشکلاتتونم با هم دیگه بگید حل بفرمایید، نه یا بدشو بگو. این قرآن میگه این محرم تریشو حفظ کن. ولی الان بعضی از زنها دیگه چیزی نمونده که به نامحرم نشون بدن، ببخشیدا. یعنی مردشون با نامحرم هیچ فرقی؟ همه اونایی که مردشون میبینه نامحرما دارن میبینن. های خیلی بده. این میشه صالحات، حفظ امانت شوهر. یک. دو، قانتات رو میخوام یه معنی جدید بکنم، علما باید ایشالله کمک کنن توضیح بدن. قانتات میگیم حفظ جایگاه شوهر، حفظ جایگاه شوهر. جایگاه شوهر چیه تو خونه شما بگید؟ جایگاه شوهر و بابا تو خونه چیه؟ ولیه. جایگاه تو خونه ولی، ولیه. ولی باید برتریش حفظ بشه، ولی باید برتریش حفظ بشه. برتریش هم پوز برای مردان نیست، مسئولیت ها. اینجا وظایف مردا رو میگیم چه کار بکنن جایگاه ولایتشون حفظ بشه، ولی من میگم مادرها اصلی ترین مربی ولایت پذیری هم. مادرها اصلی ترین مربی اشعار رو بنویسید ها. مادر اصلی ترین مربی ولایت پذیریه، ولایت پذیریه. حفظ جایگاه شوهر با اطاعت، با تکریمی جایگاه. سه، حفظ تعلقات شوهر. او اولی امانته ای رو میگیم تعلقات، الها والحافظات للغیب. تعلقات مالشه، اولادشه، آبروشه. این مال وظایف نسبت به شوهر. نسبت به فرزندان چیه؟ نسبت به فرزندان هم سه تا وظیفه اساسی رو ما میگیم. وظیفه اول حفظ طهارته. ای که امام میفرماین از دامن زن مرد به معراج میرود، از دامن پاک، نه دامن ناپاک. حفظ طهارته، حفظ طهارته. دو، حفظ دیانت بچه با مادر. بیشتر شما مادران در تاریخ بهتون میگیم، معرفی میکنیم انشاءالله، یعنی معرفی میکنن، شوهران متعدد و متنوعی داشتن، ولی مادر چون یکی بود بچه ها همه خوب بودن. نمونه بارزش کیه؟ اسماء بنت امیس، همسر اول از جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه، همسر دومش ابو بکر، همسر سومش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. از ابو بکر یک فرزند داره، محمد ابن ابی بکر، بازوی امیر المؤمنین. مادر مهمه، مادر مهمه. پسر نوح اگر خراب شد مادرش مشکل داشت، مادرش مشکل داشت. پس حفظ تربیت بچه. سه، حفظ لیاقتهای بچه. بهتره بگیم همه اینا بگیم حفظ و تربیت طهارت، حفظ و تربیت دیانت، حفظ و تربیت لیاقت. بچه باید با عرضه بشه، بچه باید اهل نظم و انضباط بشه. اینا همه مادره، اینا وظایف مادری. سه تاشو اشاره کردم. وظایف اجتماعی توی صحبت‌های امام و حضرت آقا نگاه کنید که ترجمه آیات و روایاته. مادر تو سه تا کانون تأثیر گذاره. یک، تو کانون تربیت فردی، چون انقلاب و یک اتفاقی که تو جامعه میخواد بیفته افرادن. تو تربیت فردی اصلی ترین تأثیر گذار کیه؟ مادره. دو، تو تربیت خانوادگی. اگر خانواده هایی تو انقلاب تونستن نقش آفرین باشن، مادره خیلی مؤثر بوده. سه، تو تربیت اجتماعی. حالا اینا باز کردنیه، همه اینا رو عرض کردم، بعد ایشالله باز بشه. آخرین بحثی که وقتم هم گذشت عرض میکنم، برای رسیدن به این تکالیفی که گفتیم و اون تعالیایی که گفتیم، چهار گام باید بردارید. خواستن، خیلی توضیح میخواد، خواستن، دانستن، اقدام کردن و هزینه پرداخت کردن. یه بانویی که میخواد در تراز ایمان و انقلابی حرکت بکنه، دیگه نباید حاشیه کنار خونش وقت بیکاری داشته باشه، موبایل بازی بکنه، تلفن بازی بکنه، همسایه بازی بکنه، ببخشید تا آبی رو من میگم، دیگه نباید خیابون گردی بکنه، دیگه نباید خیلی اتفاقای دیگر رو دنبال بکنه، واقعا باید بخواد به این نقاط برسه، بره ببینه چجوری باید برسه، حرکت بکنه، هزینهاش هم پرداخت بکنه. قطعا الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، در مسیر تربیت قرار بگیرید تا عنایت الهی رو با تمام وجود درک بکنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.